حالا یک روایتی داریم، این روایت اگر به ماسه، اگر به ماسه این کمر ما رو خورد میکنه، ما و اجماع و اقوال و اگه به ماسه. بعد مثبت و نافی باید بریم دیگه از زمین بریم بیرون دیگه، یعنی دیگه آره باید پشترمونم نگاه کنیم. چرا؟ ما الان احجه داشتیم میگفتیم، میگفتیم سیغه میخواییم به خاطر اجماع از زمان شیخ تا حالا کسی دعوای سره، در حالی که این روایت نس کمرشکن هم هست. پس دیگه اصلا ما با وجود این روایت نیاز به هیچ احتمال و شائبه و سوالی نداشتیم که بعد بیام این همه مباحثه کنیم، اجماع و اجماع مرکب و محقق کرکی بگه دخالت لفظ به اجماع و دیگری چیزی بگه و دیگری چیزی بگه. این روایت باشه اصلا زشته برامون حرفای قبلی. تعجب میکنیم و ما چه فقهی خوندیم که این روایت به این صراحت موجود بود، رفتیم دنبال تراکم ادله دیگه گشتیم، دلیل لبی و دلیل لفظی و عمومات و اطلاقات. این صریحه، نفس مورده. خب چیه روایت؟ حضرت فرمود انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. انما مدارت حسره، درست شد؟ خب اگه این روایت باشه پا ما دیگه چیکار کنیم؟ این همه بحثامون برای چی بود؟ خب جناب شیخ میگه این روایت رو باید معنا کنیم. دوستان لسانش نفسه، انما اداه حسره، یحرم الکلام و یحلل الکلام. مثلا شما شکی توش دارید؟ شیخ میگه این روایت مشکل دلالی داره، باید روش بحث کنیم با هم یه ذره. خب یه عده ای از محشین همین حرفی که من زدم گفتن، یعنی من از اونها استفاده کردم، گفتن آقا اگه این روایت به ماسه دیگه اصلا جایی برای حرفا نیست، غایت الامر روایت ضعیفه، سنده قابل فتوا نیست. یا للعجب از شیخه که روایت قبول کرده، روایت به این صراحت و نسی رو رفته تو دلالتش بحث کرده. خب اصلا باید مبهم باشه که ما بریم تو دلالتش، در حالی که روایت صریحه. اگر مشکلی داره مشکل سندیه، پس ضعیف و سنده، صدورش حجیت نداره، حتی حجیت صدوری نداریم، برمیگره حرفای قبلیمون درسته. اما اگر سندش خوب بود دیگه اصلا نوبت به هیچ کدوم از حرفای قبلی و بعدی نمیرسه. حالا من روایت یه ذره بخونم اول، بعد یکم باتون بحث بشه، یه بحث سندی هم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بقی الکلام، بحثمون بقی الکلام یعنی بحث اصلی تمام. فی الخبر الذی تمسک بهی لا تمسک بهی فی باب المعاصی، چون در جواهر و حدائق به روایت تمسک شده. تارتن علی عدم افادت المعاصی. خب آقا اناعت کنید، بعضیا به این روایت، انما روایت گفتم یحلل الکلام و یحرم الکلام، از این روایت استفاده کردن که پس معاتات بیع نیست چون کلام درش نیست، پس فقط اباحه تصرف میده قدما. بعضیا گفتن بیع بودنش که بدیهیه، موضوع دلیل امضاء ما بیع عرفی است و المعاتات بیعون عرفن، پس بی است، پس ملکیت است. اما این یحلل و یحرم یعنی ایجاب، یعنی الزام. انما یجب بالکلام و انما یلزم بالکلام، او داره اینو میگه. پس بعضیا به این روایت تمسک کردن از قدما، گفتن این روایت میگه اصلا بی نیست. یک کسی مثل محقق کرکی گفته این روایت داره میگه این لازم نیست. اگر این روایت باشه، تارتن استفاده شده علا عدم افادت المعاتات اباحت تصرف، افاده اضافه شد به فاعلش، افادت المعاتات اباحت تصرف، مفعول افاده. و تارتن اخرى علا عدم افادت المعاتات اللزوم، معاتات لزوم نمیده. خب چرا یه حرف زدن؟ جمعن بینهو، کسایی که گفتن لزوم نمیده، جمعن بینهو، بین این خبر و بین ما دل علی صحت مطلق بی گفتن آقا اوبر المعاتات به اون عارفن کی اینجوری جمع کرده که ما صنعو فر ریاض. گفتم از بعد از محقق کرکی عمده گفتن ملکیت جائزه سیر صاحب ریاض هم ملکیت جائزه گفت برای ملکیت جائزه اینجوری حرف زد چی عمده باید؟ بقی الکلام فر خبر الذی کذا او خبر و هو این خبر قوله علیه الصلاة و السلام انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب دوستان شده یه قاعده، یعنی کار به صدر و ذیلش هم نداری، شده قاعده ای باید بحث بشه. مثل استصحاب بود در ضمن بحث وضوع یه قاعده ای بحث شده بود. چه میگه توضیح المراده منه از این قوله علیه السلام از این خبر یتوقف علی بیان تمام الخبر و هو اون خبر ما رواه ثقه الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده در این باب آورد و شیخ فی باب نقد و نسیه هم شیخ آورد هم کلینی آورد در کافی. پس دو نفر از مشایخ حدیث اصلی ما نقل کردن عن ابن ابی عمیر عن یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج. حالا یا خالد ابن حجاج او ابن نجیح یا نجیح که در نسخه کافی تعبیر اومده یه روایته. حالا توضیح میدم برای تو.
یعنی مهمه که منظوری که این هم فشقی
مبنی
داره که میگه
هرچی
کافی
از
من
تنظیم
میارم این از اون باب
نیست؟ نه 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 از اون باب نیست. اصلا خود اون مبنا مخدوشه چون تخصیص اکثر داره، تخصیص اکثر داره. اصلا کافی روایات احکامش کمه، روایات احکام عمده مال تنظیمه و من لایه هستم خیلی چند مال تنظیمه. عن یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج یا ابن نجی که حالا این سند ظاهرا خالد ابن حجاج یعنی اون سهدی بوده، همه هم گفتن این نفر آخر خالد ابن حجاجه. قال این پس اشتراک نداره، اشتراک بدویه، واقعش اشتراکی نیست، اما شیخ کامل نقل کرده فعلا. جانم حالا میگم، مثلا اول روایت بخونم بحث دارم، خیلی بحث داره اینجا. قال قلتو من باید بحثای کلیشه بگم چون شیخ ورود سندی کرده، هم این که شیخ چقدر این بحثا رو عبارت پیاده بتونیم بکنیم، یعنی شیخ هم چی گفت، یه بحثای داریم ببینیم شیخ چقدرشو گفته. قال قلتو لعبی عبدالله من به حضرت عرض کردم الرجل یجی اونی به کسی آمد پیشم و یقول به من گفت اشترلی هاز از صبح و اربعه که کذا و کذا این از من بخره قدم سود میبری. قال یه حضرت این تو فرم علیسه انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا اینطوری که بخواد انجام میده نخواد انجام نمیده؟ قلتو بلا. حضرت فرمودن آره. سوال گفتن بله، حضرت فرمودن لا بأسن. قال علیه السلام لا بأسن انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب این روایت چی میگه؟ اول یکم خود روایتو شأن نزولشو بررسی کنیم. دوستان ما یه بحثی داریم زیل المؤمنون عند شروطهم، زیل المؤمنون عند شروطهم که در اینجا شرطی وجود داره، بهش گفته اشتر لیهازا و اربعه که کذا و کذا، تو این عمل بخر من جبران میکنم برات یه سود خاص خوبی با را میام، چی خوبی گیرت میاد. این قیده این شرطه، به شرطی که تو عمل بخری من ناراضی نمیذارمت بری از اینجا، یه سودی هم بهت میدن. خب سر المؤمنون عند شروطهم یه بحثی وجود داره که مراد از شرط چیست؟ آیا به تعبیر فقهای شرطیست که در ضمن صیغه بیاد یا معاهدات و توافقهای سابق بر صیغه رو هم میگیره؟ به اون توافقات و معاهدات سابق بر صیغه اسمش میذارن شرط مبنی علیه العقد، این اصطلاح، یعنی برید الان تایپ کنید توی نرم افزار نور خیلی مطلب پیدا میکنید، یا میگن از شرط البنایی. جانم؟ شرط مرتکز نه، به اینه میگن، به این هم اطلاق میشه اما اون معنای دیگه ای هم داره، اما اینو میگن شرط البنایی، شرط مبنی علیه العقد، که قالب توافقایی که تو باب نکاح داریم اینطوری ها. بله برونا اینه، بله برون هست، مراسم برمون قبل مراسم خواستگاری رسمی میذارن، میان چکشون ها دعوار میکنن، مهر میبرن، مشخص میکنن، شیربه ها نمیدونم چه تمام که شد، بعد حالا فردا خواستگاری دیگه همه جمع بشن، اینه مینویسن امضاش هم میکنن، چون فردا که همه بزرگا اومدن دیگه اگه بحث بخوام پن کنن به راحتی جمع نمیشه، اوغلایی هم هست. که اگه ما گفتیم شرط بنایی هم مشمول حکم شرطه، یعنی از شرط البنایی شرطون، شرطون المؤمنون عنده شروطه، بعد لازم الاتباعه، چه اسمش بیاد چه اسمش نیاد در ضمن صیغه. اگه کسی گفت شرط بنایی لیسه به حجته، لیسه به شرطه، باید حتما تو صیغه بیاد. این معناش اینه که ما باید یه لینکی بگیریم از شرط بنایی تو ضمن صیغه هم ذکرش کنیم، مثلا بگیم بعت و اشتریت علی الشرط الذی قد تقدم ذکره، یه لینکی اینجا باشه به او وصل بشه و الا خراب میشه. توافقنامه شورای امنیت اگه گفتیم شرط بنایی براش حجته، اسم توافق برجام هم توش نمیومد، کافی بود. اما چون شرط بنایی تو حقوق بین الملل حجت نیست، برای همین اسمش رو آوردن توی قطعنامه شورای امنیت، چون تو حقوق بین الملل شرط بنایی حجت نمیدونه، شرط مذکور حجت فقط. بحث داره اینا از جهت حقوقی مورد بحثن. و کیفکا، و کیفکا لذا بشه کن زمیمه توافق. حالا تو این فضا پس ای آقا یه شرط بنایی داشته، بهش گفته این همم بخر، من دمت میبینم، راضیت میکنم، سود خوبی میبری، طبیعی الان تو معاملات ما هم همینطور میاد دم یا آقا بیا من راضیت میکنم، تو بیا تو مغازه، نری جای دیگه. خب حضرت برای این ازش سوال کرد، الیس انشاء اخذ و انشاء ترک، آیا این دیگه الزام بود یا اینکه میخواد میگه نخواد نه؟ گفت نه دست خودشه. گفت پس اشکال نداره، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، این باید حتما در ضمن صیغه بیاد این شرط تا بعدن حجت بشه، نیاد فایده نداره، معاهده سابقه بده. پس این روایت جزو روایاتی که برای نفی شرط بنایی به کار میاد. با این توضیح معلوم میشه که یکی از دلایل ضعف این روایت اینه که فقها تو نفی یا اثبات شرط بنایی اسم این روایت رو نیوردن، در حالی که اگه روایت حجت بود تو هم خب به درد او باب میخوره. خب این به این صراحت.
خب عرض کردیم خدمت دوستان که این بحثی که انجام شد همش مطابق با فقه قواعدی بود که داشتیم، اما خب روایتی داریم که این روایت تصریح میکنه نسته که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. خب اگه این روایت بخواد مورد با همین اطلاق مورد تمسک قرار بگیره دیگه جایی برای بحثای قبلی نمیمونه. مرحوم شیخ هم این روایت رو در پایان ذکر میکنه. خب ظاهر عبارت روایت اینه که این نسته انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بعدن میگم براتون که ما در ابواب مختلفه هم مصادیق این روایت رو داریم، مثل اینکه حضرت فرمود که انما الطلاق ان یقول الزوج انت طالق، انما یکون الطلاق که ان یقول الزوج انت طالق. خب این باز همسه همونه اما مصداقش توی باب خاص. پس روایت این ضابطه به صورت کلیش مهمه، میتونیم یستعنس به این ظهور کلی موارد جزئیه زیادی که در فقه هم مثلش داریم. لذا با توجه به این توضیح کسانی که نخواستن این در واقع این مطلب رو گردن بگذارن قبل از شیخ خواستن روایت رو مخدوش کنن و سندن بذارنش کنار، چون ظهورش مشکل نداره به ظاهر اول. مرحوم شیخ بحث سندی نکرده، بحث دلالی کرده، شیخ میخواد تردیدتون مقام دلالت درست کنه. این خیلی سخته چون تعبیر تعبیر قرصیه، انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، چه احتمالی میخواییم توش بدیم خواهیم دید. پس مرحوم شیخ به خلاف عده‌ای که خواست، یه عده زیادی که قبول کردن و به خاطر همین روایت هم فتوا دادن، مثلا دیگه جایی برای بحث‌های قبلی هم نمونده، اون عده‌ای هم که قبول نکردن سند روایت رو مخدوش کردن گذاشتن کنار به زعم اینکه لسان مشکلی نداره. مرحوم شیخ بحث سندی نکرده، رفته تو لسان. ظاهرا پذیرفتن. حالا من یه اشاره به این جنبه سندش میکنم که درست بشه براتون، توجیه بشه که شیخ چرا کأن سند را پذیرفتن. بعد میریم دلالتش هم با هم یکم دقیق میشیم حدیث رو، و بعد احتمالاتی که شیخ در مورد حدیث میده، این سه گامو با هم میریم که انشاءالله کار تمام بشه. در مورد سند روایت دوستان، ببینید خود شیخ تردید رو نقل کرد، گفت که گفت که ماروا و ثقت الاسلام فی باب بیع ما لیس عنده، و شیخ فی باب نقد و نسیه عن ابن ابی عمر عن یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج او ابن نجیح یا نجیح، نجیح البته درستش، اما حالا احتمال دیگه هم داده. بعضیا گفتن که خود روایت سند نداره، شیخ هم خواسته بگه سند نداره. حالا میبینیم شیخ مشکل سندی نداره، بحث دلالی کرده بر رد. بعدن هم برمیاد که شیخ به خاطر دلالتش توقف‌هایی داره و البته فتواهایی هم داره. اما حالا این تردید این دوتا مال چیه؟ خالد به حجاج او ابن نجی. ببینید دوستان، این روایت هم در تهذیب آمده هم در کافی. در کافی در بعضی از نسخش یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح آمده، یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح. در تهذیب صریحا یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاجه، یعنی نه اونی که نقل ابن نجیح کرده با تردید نقل کرده، نه اونی که نقل خالد کرده با تردید نقل کرده. پس خلاف ظاهر عبارت شیخ من دارم میگم. ببینید ظاهر اولی عبارت شیخ اینه که انه هر دوی روایتی نقل کردن که نفر آخرش مردده، ظاهر عبارت شیخ. ببینید اما الان با این توضیحی که دارم میدم، یعنی کسی نگاه کنه به محال ای دوتا میبینه که هیچ تردیدی نیست، حتی عبارت وسائل هم مهمه تردید نیست. وسائل گفته سند شیخ ها کذا، سند کلینی هم ها کذا، پس تو هیچ کدوم از اسناد تردید نیست. جانم یعنی شیخ سندی داره، الان سند شیخ براتون میخونم. سند شیخ به اینجا که میرسه میگه یحیی ابن حجاج عن خالد ابن حجاج عن ابی عبدالله. سند کافی هم که ابن نجیح توش اومده گفته یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح از آقای امام صادق علیه السلام، نه اینکه یکیشون اینجا گفته خالد او. هیچ کمشون تردید ندارن. حالا ظاهر اینه، اما یه دوره ای به بعد یه ادعی از حدیث شناسا گفتن یه روایت راویش مردده، تردید و اشتراک توش به وجود اومده، این استنباط بوده، نه اینکه از روز اول تو سند خود شیخ با تردید نقلش کرده. ببینید یه بار تردید ما از زمان شیخ هیچ، یه بار میگیم دوتا سنده که بعدن ممکنه یک کسی یک رجالی قوی بیاد تحقیق کنه به این جنبندی برسه حدسن که این واقعا یه روایت بوده، واقعا هم تو سندش تردید هست. چرا اینو دارم میگم؟ خیلی جاها ما روایاتی داریم که یک روایت هم با دو سند نقل شده، با سه سند نقل شده، با چهار سند نقل شده. الان شما وسائل میتونید نگاه کنید، یه روایت چهار تا طریق هست برای روایت. اونجا اگر یه طریقش ضعیف شد دلیل نمیشه روایت باطل بشه. پس آنچه که ظاهر کتب و حدیث اینه که این روایت با دو سند نهایتا. اگر فرض کردیم که میخواییم این دو سند رو تبدیل به یک سند کنیم اون موقع این بحث بیش میاد. پس نکنی یک اشتراک و یا مثلا ابهامی و ایهامی از نساخین بوده، اون موقع این سوال پیش میاد که بعد اون موقع بحث میکنیم که آنچه که مثلا سند اقدم ماه اینه که ابن نجیح باشه یا خالد باشه. خب بگم چند تا طریق هست اینجا که بعد اگر فرض کردیم که واقعا یه روایت با یک سند که توش ابهام و اشتراک هست، بعد اون موقع باید بحث میکنیم اقدم کدومه. بعد اون موقع میگیم اقدم کلینیه، کلینی هم ابن نجیح نقل کرده، پس سند رو میبریم رو ابن نجیح قرار میدیم مثلا. اما اگر فرض هم کردیم که نه، تو نسخی هم از کافی داریم که خالد نوشته، تو نسخی هم داریم که ابن نجیح نوشته، معلوم میشه که سند خالد بوده، یه عده از نساخین کافی اشتباهن ابن نجیح نوشتنه، کما اینکه اینم قائل داره. اما ظاهر اینه که اصلا از روز اول کسی اشتراک و تردید نداشته، دو تا سند نقل شده. حالا چه بگیم این ابن نجیح بخاطر اینکه ما اسنادی هم از کافی داریم توش خالد آمده، بگیم این ابن نجیح عرض کنم خدمت شما اشکال بعض از نساخین کافی بوده، یا بگیم نه از روز اول تو کافی ابن نجیح بوده. نهایتا اگه از روز اول تو کافی هم ابن نجیح باشه، ما دو سند داریم، دو تا سند مستقل. خیلی جاها روایت هایی داریم که دو تا سند طریق داریم بهشون. خب اینجا یه سوال دیگه پیش میاد، چون شیخ متأخر از کلینی است، شیخ با دو واسطه معمولا از کلینی نقل حدیث میکنه، جایی که میخواد از کلینی نقل کنه. خب این احادیثی نیست که سند شیخ هم از سند کلینی میگذره، چون کم نیستن روایاتی تو تهذیب تو استبصار که شیخ از کلینی نقل حدیث کرده. مثلا عمده روایاتی که شیخ از علی ابن ابراهیم نقل میکنه کانال کنیلی میگذره، تقریبا اینطوری، چون تفسیر علی ابن ابراهیم با یک واسطه دستش کلینی بوده یا مستقیم، بعد شیخ با یک یا دو واسطه از کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده. جواب اینه که نه، این اینطوری هم نیست. شیخ درسته که یه سری روایاتو از کانال شیخ الحدیث سابق یعنی کلینی یا حتی صدوق نقل میکنه، اما خودش هم اسناد مستقله به صاحبان اصول داره و اینا رو تو مشیخه تهذیب هم آورده. این اتفاقا این روایت رو شیخ از اصل حسین بن سعید اهوازی نقل کرده، سند شیخ هم به حسین بن سعید معتبره، هیچ مشکلی هم توش نیست. پس این باز مؤید کردیم که کانال نقل حدیث شیخ هیچ اشتراکی با کانال نقل حدیث کلینی نداره، لذا حتی لو سلمنا که کلینی از روز اول حدیث را از ابن نجیح نقل کرده، شیخ از او نقل نکرده. شیخ یه کانال حدیث داره که حالا من سند حدیث شیخ رو بخونم براتون. ببینید روایت تو وسائل باب 8 از ابواب احکام و عقود حدیث 4 اومده، تو تهذیب اومده، توی کافی هم که هست، شماره حدیث هم 23114 تو وسائل اگه کسی بخواد پیداش کنه. طریق کلینی اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر که معتبر و ثقه از اجلا اصحاب، عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، من پارسال بحث کردم در مورد ابراهیم ابن هاشم براتون که ابراهیم ابن هاشم در موردش توثیق لفظی نیومده، میگن ثقتو، اما مدح آمده. کسانی که تو علم حدیث تعبد به قول رجالی دارن و ثقتون ها رو میخوان، مجبورن بگن که چون ابراهیم ابن هاشم توثیق نداره اما مدح داره، روایته اگر دیگران هم بهش عمل کردن حسن است، قابل عمله. اما خب حق اینه طبعا لاستادنا و طبعا للاساتید برسد به محقق بروجردی رضوان الله علیه. تو عالم حدیث یه کسانی داشتیم که انقدر بزرگ بودن کلمه ثقتون زشت بوده در موردشون گفته بشه، مثل اینکه مثلا الان شما مرحوم آیت الله رضوان بهجت رضوان الله علیه اسمش بگید ثقه است، این مثلا جسارته. او اینطور بوده تو زمان خودش، از اصحاب آقا امام جواد، آقا امام هادی، آقا امام حسن عسکری یا آقا امام رضا هم بوده و از بزرگان هم بوده، از فقها قم بوده، خیلی بزرگ بوده، اصلا کسی این تعبیر رو در موردش به کار نمی برده. اون مدح هم مال اینه، مدحشه که این فقیه الامهی بوده، اما جسارته که کسی بگه ثقتون جانم در مورد زراره هم بعدن هم همین حرفا رو میزنیم، خواهیم زد ان شاء الله. در مورد زراره هم خواهیم زد. در مورد زراره هم از اصحاب اجماع. نه جمله مو دقت، در مورد زراره اومده که از اصحاب اجماع، اصحاب یعنی از فقها اصحاب، فقیه و صاحب اصلی. بعدن ما بهش میگیم ثقتون. این ثقتون مال ماهاست و الا در مورد اونها هم اینطور اومده که اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء سته، اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عن هؤلاء، هر چی اینا بگن درسته. حالا بعدا میگیم این تصحیح ما یصح که قاعده اصحاب اجماع چند جور قابل معناه، اگه کسی به این قرائنی که دارم میگم نگاه کنه میفهمه یعنی چی، تردید نداره. رجال این تردید کردن تصحیح ما یصح یعنی چی؟ بابا اینا فقیه الامه بودن، از اصحاب اجماع بودن، تصحیح مایسه یعنی اینا مستند میدونن چی دارن میگن. یعنی وقتی زراره یه چیزی نسبت داد به هر معصومی تو بگو حجت، دیگه سند نخوا. نه تصحیح مایسه یعنی زراره هر کسی نقل کرد او ثقه است، که چند جور احتمال است. حالا علی ابن ابراهیم عن ابیه، مشکل نداره، گفتم عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع از اجلاء، عن یحیی ابن حجاج که این هم توثیق شده، هم نجاشی توثیق کرده، هم شیخ توثیق کرده، هم تو خلاصة الاقوال هم آمده. انیح ابن نجیح قال قلتو کذا، این سند کی؟ کلینی. سند شیخ اینه، محمد ابن حسن شیخ رضوان الله به اسنادهی الی حسین ابن سعید. شیخ تو مشیخه سند خودشو تا صاحبان اصول میاره، تو متن تا به اسناد تا اصل میبرتش، به اسنادی الی حسین ابن سعید. ما سه تا اهوازی داشتیم که اینا مرکز نشر حدیث بودن تو طبقه خودشون، به ما بعد حسین ابن سعید و حسن ابن سعید و علی ابن مهزیار اهوازی، سه تا هم اهوازی، این سه تا جزو اکابر حدیث بودن، اصولشون هم اصول مهم و معتبریه. شیخ اینجا سندشو مستقل تا حسین ابن سعید برده، اصلا کاری به کلینی و علی ابن ابراهیم نداره. عن ابن ابی عمیر اصول اربعمه، عن ابن ابی عمیر، عن یحیی ابن حجاج، عن خالد ابن حجاج قال قلتو کذا. پس سند شیخ با سند کلینی دوتاست. دوستان بله کسی یکم دقت کنه شاید به خاطر وسائط و به خاطر نصوص کلماتی که در روایت آمده احتمال قوی بده که ای دوتا یکی هم، کما اینکه احتمال داده شده، احتمال بده که اون ابن نجیح یا خالد مردده کما اینکه داده شده، احتمال بده که بریم کلینی رو نسخ اولیه و اقدم کافی رو بررسی کنیم ببینیم توش ابن نجیح آمده یا خالد، رفتن دیدن تو نسخ اولیه هم چی اومده؟ خالد آمده، نه ابن نجیح. ابن نجیح بعد از یه دوره که نسخه برداری میشده اضافه شده. اما من میگم الان سلم را کسی به اینا با این احتمالات براش مورس اطمینان بشه، اگه نشه ما این دو تا سند، ما به خاطر یه سری قرائن حق نداریم دست از لفظ صریحمون برداریم. و کیفکان این دو سندی که خوندم، شیخ چون در هم ادغامشون کرده گفته خالد او، این او تو اسناد حدیثی ما نیست که اشتراک و تردید درست کنه، این او تجمیعیه که شیخ بین دو تا سند انجام داده. حالا که به اینجا رسید بحث سر اینه، چی؟ خب ابن ابی عمر، یحیی ابن خالد، و بعد هم خالد ابن یحیی ابن حجاج، بعد هم خالد ابن حجاج تو نقل شیخ، تو نقل کلینی یحیی ابن حجاج عن ابن نجیح. گفتم اگه یه قرائن، همین الان گفتم اگه یه قرائن کسی رو به وثوق برسونه بره تحقیق کنه، و الا اگه نرسونه ما خیلی راحت باید با دو تا سند کار کنیم. دو تا سندن، دو تا عبارتن. میدونم، برای همین دارم میگم ای او اونا نیست، ای او از اونا نیست، اونایی نیست که از حد از محدثین نقل شده. ای او شیخ تجمیع سند کرده، نه بالا گفته که رواه ثقت الاسلام و رواه شیخ، پایینم گفته یا اینه یا اونه، این یا اینو یا اون لف و نش مرتب از او بالاه. تجمیع شیخ شیخ انصاریه، نه در عبارت او دو بزرگوار. پس آقا فتحصل این اشتراکه اونجا نیست. بله میشه حدس اشتراک زد، حدس وحدت روایت زد به خاطر تجمیعه سری قرائن، کما که خیلی ها گفتن، اما لو خلیه و طبعه این نیست، یه حدسه. ممکنه یه حدس برای کسی به نتیجه برسه، برای کسی نرسه. خب حالا علافه بعد اینو ول کنیم فعلا، من حالا نمیخوام خود درس خارج این حدیثو بررسی کنیم با جمعی اقوال، میخوام برسیم به اینکه شیخ چجوری میتونه این روایت معتبر بدونه، یه طریق صافه برای معتبر دونستنش. خب حالا اگه اینطور شد وارد گام بعد میشیم، یکی از این اسناد درست بشه کفایت میکنه برای ما، یکی از این اسناد درست بشه کفایت میکنه. باز میگم اگر کسی تمسک کرد به حرف اون محققین رجال که ما رفتیم و دیدیم تو نسخه اولیه کافی اصلا ابن نجیح وجود نداره، خود یه قضیه میشه یه سند. حالا اگه کسی تمسک کرد به این دو سند، بعد میم وارد گام بعد میشیم. تو گام بعد دو جور حرف زده شده دوباره در مورد حدیث. یه جور حرفو آقای مروجینا زدن، میتونید ببینید ازشون اجمالا، اونا گفتن سند کافی معتبر نیست اما سند شیخ طوسی معتبر. یعنی سندی که توش خالد ابن حجاج معتبره، سندی که توش ابن نجیحه معتبر نیست. چرا سند ابن نجیح معتبر شد؟ ابن نجیح مجهوله، نه مهمل ها، مجهول. مهمل اسمش میاد تو کتب حدیث، توثیق نمیشه. مجهول اصلا اسمش تو کتب میگم حدیث، کتب رجال، مجهول اصلا نیستش، اسمش تو کتب رجال، تو جوامع رجالی اولیه ما نیست، یعنی نمیشناسنش. یعنی نه شیخ تو فهرست آورده، نه نجاشی آورده، نه شیخ تو اختیار و معرفت رجال کشی آورده، نه تو محاسن برقی اومده، توی جا نیومده. توثیق چه کار نداره، اسمش بیاد تو طبقات. یه عده اینطوری اینا ما به اینها میگیم مجهول، اصطلاح علم حدیث بهش میگن مجهول. مهمل اونیه که اسمش تو کتب مثلا برقی تو اصحاب آقای امام صادق اسم اینم شمرده، اما در مورد این توثیقی نیومده برا ما، این میشه مهمل. گفتن تری ابن نجیح مجهوله. حالا من میگم شما تحقیق کنید، اون موقع کامپیوتر نبوده، شما تحقیق شاید تو متاوی کلمات شیخ تو فهرست و اینا یه ابن نجیحی پیدا بشه. حالا یا مهمل یا مجهول، بالاخره توثیق نشده. توثیق نشه روایت مشکل پیدا میکنه، درست شد؟ اما سندی که شیخ طوسی تا خالد ابن حجاج گفته، اون سند معتبره و روایت صحیحه. این کلام کسانی مثل آقای مروج. اما اگه برید جانم، حالا به آخرش به شیخ میرسم، بذار اول حرفو تمام بکنم، حالا این اصلا مستقل ببینید شما، بعد میرسم به حرف شیخ، میرسم حالا دوباره یه چیز اولش گفتم دوباره هم میگمش، میرسم حالا. اصحاب اجماع، اصحاب اجماع. حالا جانم، حالا استفاده باره یکم بگم حالا ببینید چی میمونه. اینم حرف این آقایون، گفتن پس بالاخره سند آقای شیخ طوسی معتبره، برای باید معتبر، مشکل نداری. آقای مرحومای تبریزی رضوان الله ارشاد رو ببینید، ارشاد گفته روایت به کل از سندین توثیق نشده، روایت ضعیفه به کل از سندین.
خب حالا پس ما با سند کافی کار نداریم، ولش کن، مجمع علیه که سند معتبر نیست که از علی ابن ابراهیم بود، اما با سند شیخ که از حسین ابن سعید اومد به خالد ابن حجاج رسید مشکل چیه؟ که یکی میگه معتبر، یکی میگه معتبر نیست. دعوا تو خالد ابن حجاج نفر آخره. دوباره ما عدس ابن نجیح نجاتش دادیم، اما حالا مرحوم آقای تبریزی میگه خودش خالد هم مشکل داره، قابل توصیح نیست. خب گیر کار کجاست دوستان؟ گیر کار اینجاست، عنایت کنید، گیر کار اینجاست که در روایت، در عبارتی که شیخ عرض کنم خدمت شما در کتاب رجالش، در کتاب رجال اسم خالد رو آورده اما توثیق نکرده، اسم رو گفته رد شد. شیخ، شیخ توسی در رجال اسم خالد رو آورده و رد شد. خالد هم خب دیگه با همین طبقه معلوم جز اصحاب آقای امام صادقه، یعنی برید تو رجال شیخ تو اصحاب آقای امام صادق، اونی که اولش خه خالد نگاه کنید، خالد ابن حجاج، شیخ فقط اسمشو ذکر کرده، توثیق نکرده. یعنی چی؟ یعنی مهمله. خب این میتونه یکی از وجوه تمسک مرحوم های تبریزی باشه که این روایت غیره. برقی هم در اصحاب آقای امام صادق او رو ذکر کرده اما توثیق نکرده، رجال برقی. اینم دو. خب پس این دوتا به نفع آقای تبریزی. آقای مروج چی دید اینجا که گفت ثقه است؟ مرحوم نجاشی در کتاب رجالش ذیل اسم یحیی بن حجاج، نه خالد، گفته یحیی بن حجاج. تعبیر اینطوری کرده، گفته که یحیی بن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالدون. خب آیه خودت تاله میگه خب گفته و اخوه خالد، یعنی اخوه خالدون ایزن ثقتون. خب اینجا دوران بین عدم، بین سکوت شیخه با تصریح به وساقتی که نجاشی داره. خب ما با تصریح به وساقت دیگه مشکلی نداریم. واقعیت قضیه اینه، اگه ما بودیم و این فقط همین که الان گفتن، اینم معید های تبریزیه. ببینید چون شیخ تصریح به وساقت نجاشی گفت که عبارت چی من اینجا پیداش کنم، اینطور گفته یحیی بن خالد البغدادی ثقتون و اخوه خالد. خب این و اخوه خالد ممکن نسب شناسی او باشه، ربطی به مسئله وساقت و عدم وساقت نه، به این که نمیگن تصریح به وساقت. می گفته و اخوه ثقتون، که بعد شما بگید تصریح به وساقت از مرحوم نجاشی و سکوت از مرحوم شیخ تصریح مقدم، یا اصلا بگیم او تضعیف کرده این تصریح کرده، توثیق نجاشی مقدمه بر تضعیف شیخ مثلا، یا از این حرفا. خب اصلا نگفته، گفته و اخوه خالد. خب اخوه خالد به تنهایی این جمله شما ازش چی میفهمید؟ یعنی عطف به حکم سابقه یا عطف به موضوع حکم سابقه؟ گفته یحیی بن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالد. خب واقعا الان یه جور یکی از کتاب رجاله داره شناسنامه افراد میگه، بعدش هم بگه یحیی بن حجاج بغدادی ثقه است، برادر خالده یا خالد برادرشه، میتونه اینطور باشه، میتونم این معنا باشه که نه این خالد هم مثل او ثقه است. پس ما باشیم با این توضیحات، آقای مروج با این گفته که ثقه است پس روایت معتبره، آقای تبریزی هم گفته که نه واقعا با عبارات رجالی این توثیق برای خالد به دست نمیاد. جانم بگو ابراهیم.
خالد رو
نداره، اصلا اسمشو نیورده. در ضمن یحیی اسم خالد بود و اخوه خالد. بله بله بله، خیلی جا هست، عبارت شیخ هم هست. معمولا جاهایی که چند تا مثلا اگه خانواده است ذکر میکنن همه رو، طبیعی چیز عجیبی نیست. خب آقا پا حالا که اینطور شد ما نشد، یعنی عملا این روایت ما اگه بتونیم این خالد ابن حجاج نجات بدیم روایت توثیق میشه، نتونیم نجات بدیم روایت توثیق میشه. واقعیت قضیه دوستان اینه که با سبک شیخ تو تراکم زنون میشه این روایت درست بشه، هم تراکم زنون رجالشو درست میکنه هم اصلشو درست میکنه، هر دوش. از جهت اصلش اصلا فسخ سند ول کنید، مرسله هم باشه ولش کنید، روایت مفتابه هاست جانه؟ بله روایت مفتابه هاست، از زبان از زمان ابن عقیل و ابن جنید روایت مورد فتوا بوده الهی اومنا، اما تو ابواب مختلفه، اما اصلش. حالا چرا قد ما حساسیم سر این روایت دوستان؟ گفتم جلسه قبل تعطیل شد، یه جلسه قبلترش من گفتم این تعبیر انما یحرم الکلام و یحلل الکلام که خیلی تعبیر گنده و پروپیمونیه، تو هیچ روایتی نداریم الا این روایت. موردیشو داریم گفتم مثل انما الطلاق، اما کلیش برای کل فقه نداریم جزئی، لذا خیلی میارزه که این روایت درست بشه برامون، خیلی فایده برامون داره. لذا هم شیخی که دعوش اینه بوده که یه روایت کامل نقل کنه و بررسی کنه و اشاره به سندش کنه، همه خوندید دیگه، اینجا نقل کرده رواه فلانی و فلانی در ای باب و در او باب ایطور رفته، یه اشارهی به خاطر مهم بودن این روایت هست. خب این روایت مفتابه هاست، گفتن از زمان ابن عقیل و ابن جنید این روایت مورد فتوا. میدونید ابن عقیل و ابن جنید دیگه اقدم از همه، که حتی ما کتبشون رو نداریم الان. ما میدید فتاوای ابن عقیل و ابن جنید رو شیخ علامه هلی تو مختلف نقل کرده، ما از ضمن مختلفه که میفهمیم نظر اونا چی بوده. علامه تو مختلف جاهای مختلفی از عبارت ای بزرگواران با دلیل انما یحرم الکلام و یحلل الکلام نقل کرده، گفته او اینو گفته چون کتابش بوده پیش علامه. خب پس روایت تو همون اعصار اولیه مورد عنایت بوده، بعدش هم مورد عنایت بوده، به قدری مورد عنایت بوده که الان نگاه کنید یکی از کتابای مهم قواعد فقهیه عناوینه، العناوین الفقهیه مال مرحوم عمیز عبدالفتاح مراقی رضوان الله علیه، خیلی از شاگردان بزرگ مرحوم بحر العلوم بوده. او میگه که در مورد روایت که میرسیم عبارت چه نوشتم براتون بخونمش، روایت خلاصه توصیق میکنه، ننوشتم اینجا. اون میگه که یه تعبیری تو داره که المناقشت و سندن مدفوعتون بالانجبار، قابل مناقشه نیست، چنده او هم ذهنش اینه که سندها قابل اصلاح نیستن مثل آی تبریزی، لکن انجبار داره. حالا مرحوم آی تبریزی ممکنه تو نظام فکریش با محقق خوبی باشه شهرت رو ترتیب اثر نده، اما اینهایی که شاگردان بحرالعلوم و مرحوم صاحب جواهر و شیخ و اینا میرزا و اینا همه شهرت رو نافذ میدونن و انجبار دارن، پس روایت قابل درست شدنه. یعنی بریم تو متاوی کلمات مستند و شیعه محقق نراقی، او دوباره همین رو میگه، میگه کس صحیح، تعبیر مستند اینه، مستند و محقق نراقی و خیلی های دیگه. حالا میگم جناب ملا محمد تقی مجلسی هم، ملا محمد تقی مجلسی هم تو شرح تو روضة المتقین شرح من لا یحضر اونجا میگه فل حسن کس صحیح. دوستان این تعبیر ملا محمد تقی مجلسی به درد سند کافی هم میخوره، چون حسن رو به خاطر عنایت ابراهیم ابن هاشم میگه، مولا محمد تقی مجلسی ابراهیم ابن هاشم رو ثقه نمیده، لذا حتی حدیث رفع هم که نقل میکنه میگه حسن است، چون ابراهیم ابن هاشم تو سندشه. این نشون میده که مرحوم مجلسی مشکلش با کی بوده توی حدیث؟ با ابراهیم ابن هاشم، نه با خالد یا ابن نجیح. پس اولا ابن نجیح ندیده تو سند کافی، چی دیده؟ خالد دیده. ثانیاً خالد ثقه میدونسته، مشکلش ابراهیم ابن هاشم گفته سه حسنه. اینم تا اینجا. خب اما بریم سراغ خود خالد. دوستان همون عبارت نجاشی رو اگر کسی نگاه بکنه، نجاشی عبارتش ادامه داره. نجاشی گفته که یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون و اخوه خالدون بعد سند خودش رو به اصل خالد نقل کرده. سند سماع به اصل خالد. اینم یه نکته. معمولا دعب نجاشی و کشی و مثلا حالا خود کشی، حتی که شیخ تو اختیار معرفت رجال نقل کرده، وقتی میخوان با صاحبان اصول کار کنن نمیگن ثقه است. برید این تعبیر رو لهو کتابون رواه فلانی از فلانی از فلانی از فلانی انهو، یا میگه سمعتهو از فلانی و فلانی از فلانی از فلانی از فلانی تا او. این تعبیر قائم مقام توثیقه برای اونا، چون صاحبان اصول ولو در درجه یک فقاهت مثل زراره و اینا نبودن تو اون عصر از اعصار ائمه معصوم صلوات الله، اما جزء اکابر فقها همون دوره بودن، ولو در حد زراره نبودن. ما الان تو قم 7 مرجع تقلید داریم، 8 مرجع تقلید داریم، 3 مرجع تقلید داریم، 10 مرجع تقلید داریم، یه عده زیادی هم آیات داریم که اینها رساله ندارن اما ممکنه کم از اونها هم نباشن. صاحبان اصول اینطوری هم جانم اونها، نه اونها نه جمع آوری بودن، شغلشون رشته اصلیشون وقت مستوعبشون سر سماع حدیث بوده، تو مکتب حدیث بودنه، لذا مراقب ضبط هم بودنه. لذا ما نداریم یه حکیم باشی که ثقه هم هست از حضرت هم روایت نقل کرده اما او صاحب اصل باشه، نداریم. اصول رو بزرگان حدیث و بزرگان فقه جمع کردنه که در زمان خود ائمه بودن، ام سماعن هم نقل میکردن. یعنی اونا اصلا شغلشون طلبگی بوده، مثل خود ما بوده، ایکاره بودن. در اونا وقتی کسی میگه لهو کتابون که سمعته من فلانی و فلانی و فلانی و فلانی تا برسه بهش، این همون توثیقه است. سماعه یادتون بیاد اطلاعاتی که بهتون دادن، این همون توثیقه است. مرحوم نجاشی هم اینجا اینطوری گفته، گفته که یحیی بن حجاج بغدادی ثقتون، کتاب دارید رجال؟ اگه دارید برام بیاریدش. من نوشتم نجاشی باب یا صفحه 445 گفته یحیی ابن خالد بغدادی ثقتون و اخوه خالدون، بعد رفته تا سند کتابش باب یا صفحه 445 خود رجال نجاشی. او به این طریق گفته باشه، یعنی این این سیر رسیدن به اصلش قائم مقام کلمه ثقتونه. بله از خود تعبیر فقط یحیی ابن حجاج بغدادی ثقتون و اخو خالد که آقای مروج گفت نمیشه ای استفاده کرد. ببین 1204 شماره چیزشه تو کتاب ها عدد مهمه دیگه، ممکنه چاپا مختلف باشه جا به جا بشه، اما این عدد ها چون از همه اول هست، یعنی حجاج کرخی. بله
یحیی ابن حجاج کرخی بغدادی ثقتون و اخوه خالد روا عن ابی عبدالله علیه السلام لهو کتابون اخبرنا احمد ابن علی قال حدثنا ابو القاسم حسن ابن عثمان ابن علی ابن حسن ابن محمد البغدادی سباک و ابو بک فلان سیرو گفته تا محمد ابن سلیمان قال حدثنا یحیی ابن حج یحیی ابن الحجاج به کتابهی. این تیکه آخرم نشون میده ممکن کسی انقلت کنه بگن اگر خالد اقدر مهم بوده که خودش صاحب کتابه چرا در ضمن اسم یحیی آوردی داره میگه، میگه منم چرا از ذیل اسم یحیی آوردمش، چون سند من از یحیی که به خالد میرسه، من ان سمائن سند دارم تا خالد. کی اینو گفته؟ مرحوم نجاشی. این بابای توثیقه، نه توثیق معمولی. توثیق آسون هم نیست، چون توثیق آسون میشه توثیق حدسی باشه. یه دبنش حالا علم رجال میخونین میگیم آقا کی گفته که توثیقایی که شیخ توسی حدس زده برا ما حجته؟ شیخ 460 بوده، حالا نجاشی 440 چند بوده، او کسی که شیخ داره توثیقش میکنه تو 170 بوده، شیخ تا او 200 سال 300 سال فاصله، چجوری توثیقش کرده؟ توثیقای ان حدسن حجت نیست. بعضی اشکال دارن به علم رجال، اما اینی که داره ان سمائن میره تا به او میرسه، این دیگه توثیق ان حدسن میشه؟ تو کلمه ثقتون بگیم معلوم نیست ان حدسن یا ان حدس قریبه به حس بخاطر طریق سما، اما دیگه تو اینی که طریقش سماع به ایشه کسی نمیگه. لذا واقعا عبارت نجاشی، نه جملش، اخوه خالد به تنهایی فایده نداره، اما لهو کتابون روا نسبت میده، میگه روا عن ابی عبدالله لهو کتابون اخبرنا، به این کتاب طبقش میاره، از کانال یحیی هم میرسه به خالد، این معتبره. اضافه کنیم به این ماجرا، اضافه کنیم به این ماجرا، من یه بررسی کردم بر بعضی از روایات، عبدالله ابن مسکان مستقیم از خالد نقل حدیث کرده. عبدالله مسکان جزو اصحاب اجماعه، ببخشید، عبدالله ابن مسکان جزو اصحاب اجماعه، اگه عبدالله ابن مسکان نقل حدیث کرده باشه با هر تفسیری از قاعده اصحاب اجماع اقلش اینه که بشه استاد، بشه شیخ بلا واسطه رو توثیق کرد. اگه عبدالله ابن مسکان نقل حدیث کرده باشه از خالد، خالد توثیق میشه. حالا چه بگیم عبدالله ابن مسکان که نقل حدیث کنه کذا و کذا، چه بگیم ابن ابی عمی با دو واسطه داره به خالد میرسه. لذا بنابر بعضی از تفاسیر قاعده اصحاب اجماع توثیق خالد هم میکنه، اما بنابر بعضی از تفاسیر اصحاب اجماع دیگه توثیق خالد نه. اما عبدالله ابن مسکان مستقیم از خود خالد ابن حجاج نقل حدیث کرده، اینم یک. دو، خالد ابن حجاج 3 تا 4 تا شاگرد اصلی داشته، یکیش خود یحیی ابن حجاج برادرش بوده، یکی محمد ابن حکیم بوده، یه 2-3 نفر 3-4 نفره. او 3-4 نفر هم صفوان ابن یحیی ازشون خیلی نقل حدیث کرده، هم ابن ابی عمر ازشون خیلی نقل حدیث کرده، یعنی اصحاب اجماع طبقه بعد ما شاگردان ای گرفتن، یعنی تلقیه به قبول کردن روایات خالد رو. از مجموع ای قرائن وقتی نگاه میکنیم روضت المتقین میگه حسن کالصحیح که حتی سند کافی هم درست کرده، ایور میبینیم جبر سندی داره، جبر فتوایی داره، روایت قابل استفاده بوده، خالد ابن حجاج صاحب اصله، اینجور عبارات درش داریم، ظاهرا روایت مجموع قرائن دلالت میکنه این روایت قابل فتواه و نمیشه ازش گذشت. لذا شیخ هم مصر به ماجرای سندش نیست اینجا، کسی نمیتونه با سند مشکل حل کنه. ما باید اگه قرار به این روایت فتوا نه بگن سراغ ما نحن فیهمون، ما دنبال چی بودیم؟ روش جنبندی کنیم، ما دنبال معاتات بودیم. معاتات درش لفظ وجود نداره. ما از اول باب معاتات
جمع و جور کردیم که معاطات از زیر آب در بیاریم، حالا یا در حد اباحه تصرف یا در حد ملکیت جائزه یا در حد ملکیت لازمه، اما بالاخره نجات پیدا کنه. در حالی که اگر این روایت درست بشه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، معاطات رو از اساس میکشه، اصلا جا برای هیچ چی دیگه باقی نمیمونه، سندش هم مشکلی نداره و قابل فتوا مایم و دلالتش، تو دلالتش هم کمتر کسی تونسته خدشه کنه. حالا ما جلسه بعد روایتر یه دور دیگه میخونیم با دو تا قرینه. دوستان شیخ تو نقد و نسیه آوردتش، کلینی تو لیس انده آوردتش. این روایت اگه با عینک نقد و نسیه خونده بشه چجوریه؟ اگه با عینک، من جلسه قبل با عینک نقد و نسیه‌ای خوندمش براتون، چون میخواستم قایمکی بگم با همون سند شیخ کار کنیم. اما اگر رفتیم با عینک ما لیس عنده خوندیم چی میشه؟ آقای بابا یادتون هست میگفتم که طبوی به کتب حدیثی هم اجتهاد خود محدثینه و ممکنه ذهن ما رو لون بده. حالا خواهید دید اگه من خودشو بخوام بخونم شاید با نسیه همراه بشه، خودشو لسانشو، اما اگر بخوام با عینک بی امالیس انده بخونم روایت چه اتفاقی توش میفته. ما جلسه آینده روایت و هر دو با هر دو عینک با هر دو شکل میخونیم، یکم خودشو میفهمیم، بعد میریم سراغ احتمالاتی که شیخ تو فقره اخیر داده. چرا اونا مقدم میکنم بر این؟ شیخ چرا کل حدیث رو نقل کرده؟ چون فقره آخر ممکنه صدرش قرینه بر ذیلش باشه. این صدره اگه با عینک نقد و نسیه دیده بشه یه جوره، اگه با عینک لیس عنده دیده بشه یه جوره، اگرم این ذیله رو مستقل از صدر ببینیم یه جور دیگه ممکنه بشه. ما باید همه احتمالات بدیم، شاید نتیجه احتمالات اجمال روایت بشه، شاید هم چیزی از توش در بیاد. و صلی علی محمد و آل محمد.